اولش تقریبا مثل یه بازی بود، مثل یکی از فانتزی های عشقی هیجانی بود که عمدتا اون زمانهای جیم زدنشون از اردوگاه تجربه می کردن. اون موتل رفتنا و شیطنت های پشت ماشین. و بعد که جلوتر رفت یک صحبت های جوکمانندی شروع شد. پدی موضوع کشتن شوهرش رو مثل یک شوخی برای هایمی مدام تکرار می کرد. و خب این خانومیه که هایمی عاشقشه، عشق زندگیشه، خانوم پدی پرسپا، مادر متأهل 40 و چند ساله با چند تا هم فرزند بالغ. و هایمی هم که جوان 21 ساله قابل اعتمادیه که اینقدر شیفت از الان که تک تک جزئیات داستانهای پدی رو وقتی از هیولا بودن شوهرش میگفت رو اینها رو به دقت گوش میکرد. وقتی پدی از شوهر ابیوزرش میگفت، شوهر متجاوزش، و همین تعریف کردن ها اینقدر با جزئیات بود، تاثیرگذار بود که هایمی تو ذهنش کپیشون میکرد. خودش میشد صاحب رنج. اینجوری میومد تو ذهنش که این شوهرش داره به جفتمون تجاوز میکنه. بله خب به ما داره تجاوز میکنه. حالا دیگه این دو نفر ما هستند. توی همین حلقه کوچک صمیمیشون پدی کم کم شروع کرده بود به پر کردن ذهن هایمی از گزینه‌های وحشتناکی که میتونن سر شوهر متجاوزش بیارن. مثلا از یه کوهی جایی پرچه پایین، یا وایسا ببینم ران خیلی دوست داره تو خونه کار کنه، اگر یه موقع از نردبون بیفته چی؟ مثلا سقوط کنه روی یه دونه میلگرد انتظار، چنین چیزی. مدتی از این صحبت‌ها هست با شوخی و بعدش هم خنده. و البته که هایمی میگه که هیچ وقت هیچ کدوم از این پچ‌پچ‌ها رو جدی نمیگرفته. شاید یه جورایی مثلا برای کنار اومدن با ظلمی که در حقشون شده بود اینجوری باهاش شوخی میکردن، تحقیر کنن ران رو مثلا. ولی خب این نگاه هایمی بود. پدی اصلا اینجوری به قضیه نگاه نمیکرد. از اونجایی هم برای هایمی کاملا واضح شد که پدی توی یه دونه از همین قرارهای یواشکیشون یه دونه پاکت نامه با یه سری کاغذهای اداری اومد داخل. یه پاکت نامه با خودش آورد. هایمی اینو نگاه کرد، بیمه عمر رو که دید فهمید هر چیزی که تا الان راجع بهش حرف زده بودن همه واقعی بوده. شوخی در کار نبود. پدی پاکت آورد، گفت که اینم بیمه نامه ران. با این پول میتونیم با هم یه شروع تازه‌ای داشته باشیم، یه جا برای خودمون بخریم، تو هم یکم پول داشته باشی، بعد من میرم سر کار، تو میتونی بری باشگاه و با هم خوشبخت میشیم. بیمه ی عمرم اینجوریه که اگر بیمه شده بر اثر حادثه فوت کنه دو برابر پرداخت میکنه، بیمه دو برابر میده. تو صنعت بیمه بهش میگن دبل ایندمنیتی، غرامت مضاعف.
That kind of policy is known in the business as double indemnity.
Listen, baby, there's a clause in every accident policy, a little thing called double indemnity. That means they pay double on certain accidents.
Double indemnity اسم یک فیلم کلاسیک دهه 40 میلادیه. درباره یک خانومیه که یه مردی رو اغوا میکنه تا شوهرشو بکشه. ولی خب این فیلم مربوط به خیلی قبل از دوران هایمیه. خود این پسرم فیلم باز بود، اما اصلا در مورد این یکی چیزی به گوششم نخورده بود. ولی پدی چی؟ شاید از این فیلم و فیلم نامه خبر داشت، شایدم اصلا بلدش بود، و شایدم این درسته که میگه که زندگی جاهایشو از هنر تقلید میکنه. درود به شما، دومان هستم، میزبانتون در پادکست کیاس. شما قسمت دوم فصل 12 رو میشنوید. سریال اقوا انتشار در اسفند 1404. اگر یک لحظه‌ای وجود داشت به عنوان آخرین فرصتی که این تونل وحشت هایمی رو نبلعه و از این ترن پیاده شه، مطمئنن همین الان بود. الانی که دیگه چشماش باز شده بود، فهمیده بود که شوخی‌هاشون، حداقل شوخی‌های پدی در مورد کشتن شوهر بد رفتارش، اصلاً شوخی نبوده. فکر می‌کرده اینجوریه، واقعاً می‌خواست بکشتش، ران رو می‌خواست بکشتش، نه فقط به خاطر پایان دادن به بدرفتاریش، بلکه برای کسب درآمد از مرگش. هایمی خودشو توی یک چاله‌ای میدید که نمیتونست خودشو ازش بکشه بیرون. گیر کرده بود این وسط. میترسید و این چاله رو هم بزرگتر از خودش میدید. توانشو در حد بیرون اومدن از این چاله نمیدید. به عشقش به پردی گفت که من نمیتونم از پسش بر بیام. از حد تحمل من بیشتر این کاره. و گسلایتینگ پدی شروع شد. به هایمی احساس گناه و دوست نداشتن و نفهمیدن و اینها رو القا کرد. گسلایت رو همه احتمالاً در یک دوره از زندگیمون توسط یکی تجربه کردیم. یک سلاح بسیار قوی دست آدمهای ضعیف. پدی هم اینجا در مقابل هایمی مسلحش کرد. گفتش که پس تو باور نمی کنی به هم تجاوز شده؟ نه، باور نمی کنی که چه بلاهایی سرم آورده؟ نه، تو نمی فهمی نصف شب تو خونه خودت به تجاوز بشه یعنی چی؟ تو از همون اولش هم نمی خواستی با هم زندگی کنیم. و اینا رو به هایمی میگه. خبر بعد همین که این سلاح واقعا قویه و کار می کنه. این تیکه ها خارج از گزارش هست، توضیحاتی رو خودم اضافه می کنم چون به نظرم بسیار از این استفاده میشه. و بسیارم ناآشنا هست برای خیلی همون، بیش از همه خودم. این نوع برخوردی که طرف مقابلت یه جوری برخورد کنی که اون حس کنه اونی که اشتباه میکنه خودشه. مثلا طرف خیانت میکنه، دیر میره خونه، همسرش یه کلام میپرسه کجا بودی، اونم به جای یه کلمه ساده، یک توضیح ساده که فلان جا بودم، شروع میکنه به گسلایت. یعنی چی که کجا بودم؟ نکنه داشتم هرزگی میکردم؟ بابا تو اصلا عقب افتاده ای؟ قرن 21 هستی یا مرد بقیه؟ یا زن بقیه کجا؟ مال ما کجا؟ یا دوست دختر دوست پسر؟ اینجوری کار میکنه این گسلایتینگ که طرف مقابل به شک میافته که نکنه واقعا عقب افتاده هستم، واقعا شکاک هستم. یا تهش میگه اصلا این چه بحثی بود شروع کردم، حالا تا خود صبح میخواد ادامه دار بشه. و بازنده از زمین میاد بیرون. خود اون کسی که سوال پرسیده بود یه بلایی سرش میاد که خودش میکشه بیرون. و پیشنهادم اینه که اکیداً از این موقعیت‌ها فاصله بگیرید، هم بازی رو ترک کنید هم زمین بازی رو و اون ورزش رو کلن. اینجا پادکست روانشناسی نیست، متوجه هم این اومد توی ذهنم ادامه دادم. خب بریم. هایمی از شنیدن این حرفا، همین کاری که پدی باهاش کرد، رسید به نقطه‌ای که معمولاً همه میرسن. خسته شد و در نهایت تسلیم. ضمن این که خب به پدی هم احساس نیاز میکرد دیگه. اگر پدی نبود احتمالاً احساس مرد بودنی هم دیگه براش وجود نداشت. اینقدر با این حرفا روش تأثیر گذاشت، خستش کرد که به فکر خودکشی هم افتاد که الان باید من چیکار کنم؟ وقتی که هیچ کسو ندارم خودم اصلا اینجا چی کار میکنم؟ مرد به درد بخوری هم که نیستم. و میدونید از این حالتا که انگار دوست داری به حال خود تأسف بخوری. اما خب ته دلش هم میدونست که کاری که ازش خواسته شده رو بعدش نمیاد انجام بده. حداقل اگر کار رو نمیتونه، ولی میلش رو داره. و ضمن اینکه برای این پسر کوچولوی در مونده ما راه دیگری هم وجود نداشت، رفت و بهش بله رو داد که برای تو آدم هم میکشم. بعد انگار که یه مرتبه یک راه فرار هرچند کوتاه مدت به ذهنش رسیده باشه، گفت که من به یه شرط این کارو میکنم که اگر میخوای کسی رو بکشم اول باید ببینمش که چه شکلیه. و این تبدیل شد به بخشی از نقشه. حالا دیگه باید هایمی یه جوری میرفت تو خونهشون، خونه پرسپاها، و این کارم یک نقشه اساسی نیاز داشت، همینجوری که نمیتونست بره خونه شوهر معشوقش. پدی البته هستش، از قبل یه فکرهایی کرده بود، یه نقشه‌ای داشت و روی شوهرش امتحانش کرد. رفت خونه و پدی به ران گفت که یه بچه هست، یه پسره بیشعوری توی اردوگاه ما هست که امروز بی دلیل به هم بی احترامی کرد، به هم فحش داد، با هم درگیر شد و اینا. اینو گفت، پشتش گفت که ولی یکی دیگه از سربازا هست که تازه هم استخدام شده، اون دمش گرم، اومد و این بچه بی ادبه رو کتکش زد. که منظورش به هایمی بود که آره، هایمی برای دفاع از من اومد و درگیر شد و مسئولا هم بعدش این بچه رو از اردوگاه اخراجش کردن، الانم بی جا و مکان شده که میدونیم همه اینا دروغ بود. ولی خب ران همون جوری که طبیعتش اقتضا میکرد هرگز ذره‌ای در این مورد تردید نکرد، گفت که اوکی بیارش پیش خودمون بمونه و خودش رفت این اردوگاه، رفت کمپ و هایمی رو برش داشت و آوردش خونه و کلی هم به خاطر دفاع کردن از همسرش ازش تشکر کرد. خیلی ممنونم، به خونه من خیلی خوش اومدی، اصلا هم نگران اجاره نباش، فقط هر موقع تونستی تو کارهای خونه به هم کمک کن. بهش گفت این همه یه چیزیه که ازت میخوام.
Just help me around the house. That's all I ask of you. And I said, are you sure? I have money to pay your rent. And he's like, what you did was enough for me. Just help me around the house. Thank you.
هایمی به ران گفت که من یک ماه بیشتر مزاحمتون نیستم. چند تا کارامو اینجا جمع و جور کنم میرم. گفت که عموم تگزاسه، کارامو که کنم میرم پیش اون. محل زندگی ران به عنوان یک مزرعه، البته اگر بشه بهش گفت مزرعه، چند هکتار زمین منتها خوب درش آورده، خیلی زیبا و با صفاست توی دل کوههای سیارا نوادا، یه منطقه پر از بلوط و کاج و اینها مزرعه رو محصورش کردن. خود خونه ولی که تو دل این مزرعه کوچک بود شکوه کمتری داشت نسبت به اطرافش یا نسبت حتی به خود مزرعه. یه خونه یه کوچیک مربوط به دهه 60 میلادی دیگه، از اینا که همیشه یه جاش یه چیزیش بود. یعنی اینجوری شد که وقتی هایمی اومد همیشه یه کاری بود که انجام بده، چمن بزن، علفای هرز رو بچین، دیوار بچین، دیوار خراب کن. ران داشت آشپزخونه رو بازسازی میکرد، الان کمک دست گیرش اومده بود و خب این باعث میشد که اینها مدت زیادی رو با هم باشن و هایمی نم نم خوشش اومد، انگار داشت از ران خوشش می اومد. اونم طرز کار استفاده از ابزارا رو بهش یاد میداد، جوک تعریف میکرد موقع کار و از نظر هایمی این آقای ران زندگی جالبی داشت. اونم خودش می نشست بدون تعارف برای این پسر از زندگیش و بچه هاش تعریف میکرد. و اما چه خبر از اون بدرفتاریایی که پدی میگفت؟ هیچ، حتی یک بارم صدای بلند ران رو نشنید هایمی. خونه اینقدر کوچیک بود که اگر صدایی بود و تو هم یکم تمایل داشتی حرفا رو بشنوی کل روند زندگی طرف می اومد تو دستت، ولی خبر خاصی نبود. به هر حال الان اینها هر ستاشون پیش هم هستن، دارن مثل یک خانواده کم تعداد کنار هم زندگی میکنن و خب مشخصه که ران اگر پدر خانواده باشه روحش هم خبر نداشت که زنش و این مهمانش هایمی که مثل پسرش باش رفتار میکرد قراره چی به روزش بیارن. از همیشه بیشتر به نقشه قتلش نزدیک شده بودن و همزمان با این نقشه دوتا دخترای ران هم یه بازی کوچکی برای خودشون راه انداخته بودن، اما نه مثل بازی پدی، یه سری شیطنت میکردن. از وقتی که پدی این دوتا دختر رو از خونه پدریشون کرده بود بیرون، اینها هم این دوتا هم مدام چشم میکردن که این زن از خونه برتش، اینا هم برن بابای دوست داشتنیشون رو ببینن. و توی یه دونه از همین دیدارها بود که میستی هایمی رو دید و ما خب از حرفای میستی هم اینجوری میتونیم توی قصه‌مون استفاده کنیم.
What's this kid doing here, Dad? Who is this? And he introduced me to him and I asked him a ton of questions because here this person is on my dad's property and I don't know him. And he says, "Oh, I'm just here for a few weeks before I go to..."
این دختر اون روز اومد خونه و به باباش گفت که بابا این کیه؟ ما که حد اکثر یه روز در میون داشتیم با هم حرف می‌زدیم، چرا هیچی نگفتی که مهمون داریم؟ میستی میگه که همون تو مزرعه من با این پسر صحبت کردم، خب دوست داشتم بشناسمش، پیش بابام داشت زندگی میکرد. هایمی هم اینجا براش تعریف میکنه که آره یکم کارم گیر و گور داره و میخوام پول جمع کنم برم پیش عموم تگزاس. میگه که میستی که آره این صحبت ها رو کردیم، رفتیم داخل خونه، رفتیم تو، بعد دیدم که هایمی رفت تو اتاق خواب. میگه به بابام گفتم که این زیادی احساس راحتی نمیکنه. پدر خانواده‌ام انگار که داشته گمنامی هایمی رو حفظ می‌کرده، زیاد توضیح نداده در موردش. میستی میگه اینجا اینقدر ریلکس رفت تو اتاق خواب، پیش خودم گفتم که این پسر حداقل دو هفته است که اینجاست که اینقدر شلکس و راحته. تنها چیزی که این پدر در مورد حایمی به دخترش گفت این بود که این پسر میخواد یکم پول جمع کنه بره پیش عموش، که اتفاقا برنامه هم همین بود. این کاری بود که حایمی میخواست بعد از کشتن پدر میستی انجام بده. فقط مشکل اینجا بود که همین روزا حایمی انگار داشت به خودش شک میکرد که واقعا میتونم این کارو انجام بدم، میخوام اصلا. خیلی دودل شده بود. پدی هیولا توصیفش کرده بود خب، اما ران واقعا باش الان مهربون بود و تا جایی که این پسر میدید ران کاملا هم به همسرش وفادار بود. بعد حایمی میگفت خب چجوری این، یعنی همون هیولایی که هر شب به پدی تجاوز میکنه میزنتش؟ جور در نمیومد براش. ران هر کاری میکرد که همسرش رو خوشحال کنه. یه جورایی این مردم شبیه خود حایمی بود نسبت به پدی. جفتشون دنبال سپرایز کردن و خوشحال کردن معشوقه مشترکشون بودن. یکی دیگه از چیزهایی که حایمی رو تحت تأثیر قرار داد این بود که خب یه وقتای پیش می اومد که ران نمیدونست حایمی مثلا پشت در یا حواسش هست. حایمی دقت میکرد میشنید که از توی اتاق ران داره با یه نفر پای تلفن عاشقانه صحبت میکنه، دل و قلوه میده. یه مرتبه وقتی اینو میشنید حایمی میرفت داخل، اونم میگفت اه حایمی توی بیا داخل، بیا داشتم تلفن میزدم. و نگو که گیرنده این تماس ها پدی بود و نه کس دیگه ای. معلوم بود و حایمی هم متوجه شد که ران همینجوری مثلا یه موقعی زنگ میزد میگفت تماس گرفتم حالتو بپرسم و همین جمله خیلی حرفا توشه که هیچی، همین یه زنگ زدم سلام کنم، چیزی لازم نداری؟ نه؟ خب باشه، دوست دارم، شب خوبی داشته باشی، منتظرم زود برگردی. این بود صحبتای تلفنی ران و بعدم گوشی رو میذاشت. و به محض اینکه این مکالمه تمام میشد پدی حایمی رو میگرفت، تماس میگرفت، ازش میپرسید که دقیقاً کی میخوای بکشیش. پس زمان داشت از دست میرفت و اون یک ماهی که قرار بود بعدش بره خونه عموش داشت تموم میشد. تقریباً از یه جایی به بعد روزی نبود که پدی تماس نگیره به حایمی نگه که پس چرا داری دست دست میکنی، که آره من دیگه این وضع رو تحمل نمی کنم، اگر نمیتونی خودم میام تمومش میکنم. حایمی هم به نصیحت که نه بابا، اینجوری که میای گن میزنی به همه چیز، که تو صبر کن من خودم درستش میکنم. اونم اصرار که پدی که باشه فقط زود انجامش بده، این طرف هم نگران نباش انجامش میدم. انگار که هیتمن مثلا که کارفرماه هر از گاهی داره تماس میگیره که ببین اونجا توی خونه، اونجای خونه یه وسیله‌ای بود که به دردت میخورد، چرا استفاده نکردی ازش؟ یا چرا دیروز که داشتی دیوار رو مثلا خراب میکردید همونجا کارشو تموم نکردی؟ فشارها داشت بیشتر میشد و حایمی هم تنها جوابی که داشت این بود که میگفت هنوز به نظرم شرایط مناسبی نبوده. بازم گسلایت شروع میشد که نه تو داری دست دست میکنی، نکنه باهات خوب رفتار کرده گولت زده، این داره نقش بازی میکنه، نکنه باور کردی، الان دو هفته و نیم اونجایی، وقتی نمونده ها. قرار بود تا یک هفته و نیم دیگه کار تمام شه و پدی مدام اینجوری فشار می آورد. عجیب این که این خونه پرسپاها اینجا انگاره که یه تراژدی همیشه زیر پوستش بوده. از مدت ها قبل از ورود این نقشه شوم پدی و حایمی به این خونه اینجا یک زوج زندگی می کرد. یک زوج اینجا بود خیلی قبل از اینکه اینها بیان، با رویای تشکیل یک خانواده شاد در یک خانه زیبا. شوهر ماها وقت گذاشته بود برای ساختن یک فونداسیون سنگی محکم. کار کرده بود، کرده بود، کرده بود. یکم مونده بود به پایان، زنش بیمار شد و از دنیا رفت. اونم فونداسیون رو همونجوری رها کرد. شاید اون روز میدونست که این فونداسیونه قرار نیست هیچ وقت ساخته شه. یک قرن بعد ران تصمیم گرفته که فونداسیون حدود یک متره رو کار کنه و یه بچه آقل برای چندتای خوک که داره بسازه که خوکاش راحت اینجا جاشون معلوم باشه و لذتش رو ببرن. اما خب پدی فونداسیون سنگی رو یه جور دیگه میدید. از نظر اون اینجا مکان مناسبی برای قتل شوهرش بود. و نقشه چی بود که هایمی ران رو بکشونه سمت همین خوکدونیه، اونجا از پشت با تبر بزنتش، بعد که کشتش جسد رو بذاره تو ماشین قدیمی خود مقتول و از کنار جاده کوهستانی معروف به چیلی بار ماشین و صاحب ماشین رو بندازه تو دره که پلیسا فکر کنن که این یه تصادف بوده نه قتل. از بین کیلومترها جاده‌ای که اطراف مزرعه ران هست، این چیلی بار که انتخابش کردن جای خوبیه برای صحنه سازی تصادف. یه جا از این جاده یه دونه پیچ اس شکله که گارد ریل هم نداره، جاده هیچ محافظی نداره و پشتش به یه دره و رودخونه است. و اما اون طرف جاده یه مسیر فرعی وجود داره که جلوش هم یه دونه خاکریز بزرگه. هایمی میتونست یه ماشین برای فرارش پشت این خاکریزه مخفی کنه که بعد که کارو جمع کرد با همین ماشین مستقیم برونه بره تگزاس. پیش عموش اونجا مخفی میشد تا زمانی که تمام قضیه بیمه حل میشد و پدی پولو میگرفت. همینطور که روز موعود نزدیک میشد، عذاب هایمی هم مثل اسید تو گلوش بالا و پایین میشد. نمیتونست این مرد رو بکشه، ولی وقتی به اطرافش و رابطش نگاه میکرد کلمه ها تو دهنش شکل نمیگرفتن که بگه نمیتونم. مجبور میشد شک و تردیداش رو پیش خودش نگه داره، به پدی چیزی نگه و همینجوری جلو رفت و هیچی هم نگفت تا اینکه روز موعود فرا رسید. پدی هایمی رو برد توی شهر، براش کفش و لباسای یک بار مصرف خرید برای اون موقعی که صحنه قتل کثیف می شد. بعد از خرید لباس هم پدی هایمی رو برد یه دونه پارکینگ ماشینای دست دوم و اونجا نزدیک به 6500 دلار داد، براش یه هایوندای آبی مدل 2003 خرید که این ماشینه بشه ماشین فرار هایمی. هایمی هم هایوندایو برد بالای جاده چیلی بار و پشت اون خاکریزه مخفیش کرد. بعد از این کارا هم پدی هایمی رو برگردون خونه و خودش هم به ران گفت که امشب میخوام پیش یکی از دختران باشم، تو با هایمی تنها باش، من میرم پیش دخترم. و اینجوری بهانه‌اش این میشد که تمام روز با دخترش و نوش بوده و از هیچ اتفاقی خبر نداشته، که بهانه بی‌نقصیه چون شاهد واقعی داشت، دخترش میومد شهادت میداد. و بله، یک بهانه عالی برای پدی. و بهانه هایمی چی؟ توی پرانتز این بهانه منظورم در واقع همون الیبای هست در کاربرد حقوقیش، عذر موجه در دادگاه. حتی اگر قتلی باشه که همه سرنخ‌ها بهت برگرده، یک الیبای که بگی موقع قتل بگی جای دیگری بودی، ورق برمیگرده. پرانتز بسته. الیبای هایمی هم این بود که موقع قتل تو جاده بوده، یعنی موقع تصادف ران در واقع. یعنی چی تو جاده بوده؟ یعنی اینکه این شب هایمی از قبل تماس گرفت به عموش، گفت من یکی دو ساعته که حرکت کردم و تو مسیرم دارم میام، الانم آریزونا هستم. و اون طرف هم دلیلی نداشت که حرفشو نپذیره، بهش گفت که اوکی پس تا فردا میرسی میبینمت، خدا حافظ. منتها به ذهن هایمی احتمالاً خطور نکرد که خیلی راحت میشد بی اساس بودن الیبایشو ثابت کرد، خیلی راحت زیر پا می رفت. چرا؟ چون کسی وجود نداشت که حرفشو تایید کنه. تو جاده که کسی باش نبود، کسی نبود که داستانش رو که می گفت موقع وقوع قتل کیلومترها دورتر از کالیفرنیا بوده رو تایید کنه. با یه موبایل غیر قابل ردیابی هم که پدی براش جور کرده بود، این دو نفر در تماس بودند و الان اون شب کذایی شده و هایمی و ران توی خونه تنها هستند. قرار بود که قتل قبل از 12 شب کنار آغل خوک ها اتفاق بیفته. تعریف حال هایمی تعریف کاربردی کلمه شک هست. حس میکرد که دوتا وزنه بزرگ به پاش هست که نمیتونه تکون بخوره. الان براش یه جورایی هم مشخص شده که اون هیولایی که پدی از شوهرش در آورده بود جور در نمیاد. الان یک ماه که باهاش زندگی کرده. ذهنش یه طرفی ساده که این آدم بدی نیست، و اون طرف هم پدی است و اون همه توانمندیاش. در واقع از زبان خود هایمی نقل به مضمون بگم، میگه که ران یکی از معدود آدم‌های خوبی بوده که تو زندگیش دیده، یکی از معدود مردها. اینجوری میگه که اگر سبب آشناییم هیچ کدوم از این اتفاقات نبود، یعنی جور دیگری با ران آشنا شده بودم، مثلا اونجا زندگی میکردم، میتونستم به خاطر این همه محبتی که این مرد بهم کرده راحت مثل یه پدر بغلش کنم. یه مرد غریبه‌ای که هایمی رو به خاطر حمایت از همسرش، به خاطر یک هدف اخلاقی به خونش راه داده بود، بهش کار یاد داده بود، مشاوره داده بود و فقط مهربانی کرده بود، چیزی که هایمی هیچ وقت از سوی یک مرد تجربهش نکرده بود. بهترین تجربهش رفتارهای پدی بود که اون طرف هم خودش جایزه بگیر بود، شکارچی بود، و این مرد 180 درجه برعکسه. و این بود که دیگه نمیدونست باید چی کار کنه. هایمی گیج شده بود، تماس گرفت به پدی، گفت که من نمیتونم این کار را انجام بدم. و البته پدی دقیقا میدونست چه چیزی باید در جواب بهش بگه. تحقیرش کرد، گفت که نه، تو از همون اولش هم مال این کارا نبودی، مرد نیستی تو. برای همین هایمی تا اینو شنید گفت که من مرد نیستم، انجامش میدم. پدی هم گفت که پس عجله کن و گوشی رو قطع کرد. هایمی زنگ میزد، اون شانتاژش میکرد، این میگفت نمیتونم، اون فشار می آورد. و همین بینم ران هم تماسهای خودشو داشت، با ران هم تماس میگرفتن. مثلا یکیش اپریل بود، طبق معمول برای احوال پرسی تماس گرفت که پدرش قرار بود شام بخوره، دوش بگیره و بخوابه. مادر ران لوئیس هم یکم بعد از تماس آوریل یا اپریل زنگ زد. این تماس رو بشنویدش.
I talked to Ron that evening at 8 o'clock, asked him how his day was and if Patty was home and if they were going to do something. And a little bit, you know, perturbed because, you know, she was with her daughter and
ساعت 8 شب باهاش صحبت کردم، یکم هم نگران شدم که پدی پیشش نبود. خسته بود، می‌خواست بخوابه. و خب درست همین لحظه تماس مادر، ران روی صندلی راحتیش نشسته و داره تلویزیون می‌بینه. هایمی هم درست کنار دستش نشسته رو مبل. فقط هر از گاهی برای جواب دادن به تماس‌های پدی میومد بیرون. 24 جون بود، یکی از طولانی ترین روزهای سال. حدوداً ساعت 8 خورشید تابستان توی افق غروب کرد و ران هم همونجوری پای تلویزیون از اینکه پدی نبودش یکم غرغر کرد و به فکر این افتاد که دیگه بره بخوابه. و هایمی هم با خودش فکر کرد که باید همین الان باشه، یا الان یا هیچ وقت. این قسمت آن چیزی که الان شنیدید، قسمت دوم سریال اقوا در فصل 12 پادکست کیاس بود. منبع این سریال پادکست سدکشن از دیتلاین هست. از این سریال که بگذریم، در رابطه با پادکست کیاس از شما شنوندگان عزیزم تقاضایی داشتم که در صورت امکان لطفاً پادکست کیاس رو اگر در فضای مجازی هستید، اگر میتونید به دیگران معرفی کنید، حتما این کار رو بکنید. فعالیت‌های گذشته ما کم نبوده، میدونید خودتون شاهدش هستید، و چون خب تبلیغی نداشته، تعاملی کمتر داشته پادکست کیاس، به غیر از دوستانی مثل شهاب پادکست جنون که زحمت معرفی کیاس رو کشیدند، چندان در جای دیگری معرفی نشده. اگر این لطف رو شما بپذیرید و انجامش بدید، معرفی کنید، خیلی متشکر میشم. و در رابطه با حمایت مالی پادکست هم که صرف هزینه های جاری خود پادکست میشه، میتونید از سایت دارمت که هم در جزئیات کانال هست، هم اینکه روی خود اپیزود هم اگر از کست باکس بشنوید اپیزودها رو، میتونید گزینه حمایت رو ببینید. البته که در توضیحات هر اپیزود هم این لینک در دسترس شماست. دم همگی شما گرم. تا اپیزود بعدی مراقب خودتون و یک نفر دیگه باشید.
And I used all that in a rage
to get yourself angry.
To get myself angry, to justify myself, to blind what I felt was the truth.
The Seduction is a production of Dateline and NBC News.